أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تسلای دل حضرت صاحب الزمان و هدیه به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، ما در بحث ضرورت دین براهین متعارفی را که حکما و متکلمین عرض فرموده بودند را اجمالا بررسی کردیم. آمدیم سراغ آیات قرآنی که بحث دین را و ضرورتش را عرضه میکنه. گفتیم یکی از راه ها از طریق اعجاز قرآنه. اگر قرآن اعجازش ثابت شد، بعد آیاتی که میفرماید که ما در هر منطقه لازمه و این کار رو هم کردیم، رسول فرستادیم، اون وقت این آیات ضرورت دین را اثبات میکنه. این یک راه. منتها باید امت باشند دیگه، توجه فرمودین؟ امت غیر از شهر، غیر از قریه است. قریه، شهر، مدینه پیغمبر نمیخواد، ولی اگر امت شد و این من امتن الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نبوده که شکل بگیره مگر اینکه نظیر و هشدار دهنده الهی به سوی اونجا آمده. حالا این میخواد پیغمبر اولوالعزم باشه، میخواد پیغمبر تبلیغی باشه، میخواد صاحب شریعت باشه، میخواد تابع صاحبان شریعت باشه. بالاخره نظیر اونجا باید رفته باشه. بعد از طرفی فرمود اینطور نیست تو هر شهر و هر مرکزی هم بخواد یه پیغمبر بره، اون که اصلا نشدنیه، نه مصلحت هست. خداوند میتونست بکنه این کار رو. شدنی یعنی امکان عقلیش وجود داره که خداوند تو هر شهری مثلا، تو مثلا فرض کنیم به تقسیمات ما هر استانی راهنما بفرسته، اما میگه این کار رو من نمی کنم، خلاف حکمت و مصلحته. حالا چرا این خلاف حکمت و مصلحته؟ چون به ذهن ما میرسه که این باید خیلی چیز خوبی باشه اتفاقا، تو هر شهری فرد بیاد. اما قرآن فرد نه، ما مشیتمون بر این تعلق نگرفته. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اگر ما میخواستیم در هر قریه‌ای، هر شهری یک نذیر میفرستادیم، اما این کارو نکردیم. فعلا بحث ما تو این نیست، چون تو بحث ما تو ضرورت نبوت. پس باید امت باشد. این امت مثلا فرض کنیم پایتخت محل رجوع، یعنی چه چیزی تصور بفهم، نه پایتخت یک کشورها، محل رجوع. جایی که همه بتونن دسترسی داشته باشن و اخبار از اونجا به جاهای دیگه پخش بشه، این میشه امت. خب هم خبرش به جاهای دیگه شعاعی داشته باشه که برسه، یک، هم وقتی که رسید مردم امکان مراجعه به اون مرکز را داشته باشن، این دو. این یه دسته. یه بخش دیگه از آیات هست که اینا فارغ از اینکه این در قرآن آمده اثبات عقلی نبوت میخواد بکنه، بعثت میخواد بکنه و دین ضرورت اینا را اثبات میخواد بکنه. یه دستش از طریق خداوندی خداست. من آیات رو بخونم بعد توضیحاتشو بعدن عرض میکنم خدمت. مثلا در سوره اعلا خداوند را اینجوری معرفه میفرماید: سبح بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی، رب را میخواد معرفی کنه، رب اعلا را میخواد معرفی کنه. رب اعلا کیه؟ الذی خلق فسوا، خلق کرد و تسویه کرد. تسویه یعنی خلقش متعادله و هر چیزی به اندازه متناسب انجام شده، چه به حسب ظاهرش چه به حسب باطنش. مثلا فرض بفرمایید اگر که یه سلولای خونی تعداد پلاکتاش به جای مثلا 150,000 تا 300 تا 450,000 تا باشه 10,000 تا، اون وقت در معرض خونریزی و مرگ قرار داره. تسویه یعنی هر چیزی به اندازه باشه. یعنی الان که شما جسمتون سالم پایدار خوبه الحمدلله، به خاطر تسویهشه. تعداد بیماری ها مساوی است با تعداد خروج از حالت این تسویه، این سوایی که فرموده به هم میخوره و هر چیز دیگه ای، اعم از این که سر جای خودش باشه، به اندازه خودش باشه، کم و کیف اون اجزا، کم و کیف ارتباطات اجزا و همه اینا سر جای خودش کاملا یک منظومه به هم پیوسته کاملا صحیح و معتدل. خلق فسوا والذی قدر فهدا. پس یک مرتبهش خلق و تسویه است، یک مرتبهش هم تقدیر و هدایته. اینم که با دو تا الذی آورده نکته داره که حالا فعلا کار نداره. میتونست بفهمد الذی خلق فسوا و قدر فهدا، این دو تا کار اینا باید بحثای هستی شناسی خلقت را داره این آیات بیان میکنه. اینا از عهده مفسرینی که میخوان با صرفا الفاظ حل کنن آیات رو، اینا حل نمیشه. اینا بحثی از نظام وجود را که خداوند چجوری تدبیر میکنه بیان میکنه با همین نوع بیان. بگذاریم. پس خدا اون کسی است که خلق میکنه و هدایت میکنه. پس خلق منهای هدایت این کار خدایی نیست. پس یک دست آیات اینطوریه که به لسان رسول اکرم خداوند بیان فرموده سبح اسم ربک الاعلی، که اینجوریه. یا به لسان حضرت موسی بفرماید که ربنا الذی اعطی کل شیء کل شیء، یعنی همین سیلیسی که تو خاک بود خداوند هدایتش کرد. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همین مولکولای آب هر چی خلق شده من خلق تنها نداره. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خلق نکرد که همینجوری بریزه وسط و بعد بگه که من خلق کردم. خلقش هدفدار بوده، بنابراین باید هر مخلوقی به هدف خاص خودش برسه. حالا خیلی وقتا عقل ما اصلا نمیرسه هدف این مخلوق اصلا چیه، این سلنیومی که تو خاک خداوند یکی از عناصری که خلق کرده هدفش چیه، چه میدونیم؟ درجه فهمیدین؟ گاهی وقتا پیش میاد برامون از این سوالا که مثلا خدا مثلا مگسو چرا خلق کرد، سوسکو چرا خلق کرد، نمیدونم یه جلبکی که مثلا تو یه گوشه ای از یک سری جزایر نزدیک به قطب وجود داره، اون چرا خلق شده؟ ما اصلا نمیدونیم این خلق کجاها هست و چقدر هست، چه برسه به این که بخوایم بدونیم که این چه کارایی داره. تجربه فهمیدیم؟ اینا دیگه از حیطه فهم ما خارجه، به همین خاطر ما با فهم خودمون نمیخوایم اینا رو بفهمیم، از اون طریق میخوایم، از طریق بالا میخوایم بفهمیم که خدا آن کسی است که هرچی رو خلق کنه هدفدار خلق کرده، بنابراین به سمت هدفش هم باید هدایت کنه. این یه دسته از آیات. یه دسته از آیات همونی بود که مثل سوره بقره که گفتیم فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یا در سوره مائده به این کیفیت می‌فهمم. پس این آیاتی که خوندیم برای ضرورت بعثت بحث هدایت رو مطرح میکنه که خدا اون کسیه و هدایت رو از کجا میاره؟ از خداوند گرفته هدایت رو. خدا اون کسیه که هدایت کنه، اگر خدا رو خوب بشناسه آدم میفهمه که خدا اون کسیه که هدایت میکنه. در سوره مائده بفهمد که افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه کسی بهتر از خداوند حکم میدهد برای کسایی که یقین داشته باشند؟ حتما باید خدا حکم بده. یا مثلا در سوره انعام به این کیفیت فرمود که جلسه گذاشتم خوندیم آیش رو، سوره انعام اینجوری میفهمد، میفهمد و ما قدر الله حق قدره، خدا رو درست نشنختن و الا به ضرورت بعثت پی می بردن. کسی که خدا رو درست بشناسه میگه که یه همچی خدایی حتما باید دین بفرسته. چجوری؟ بعد برهانشو عرض میکنه. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، اونایی که گفتن خدا انزالی ندارد، بعثی نمی کند، ارسال رسول نمی کند، دین نمی فرسته، در حقیقت منشأش این بود خدا نشناسن. خدا را کسی بشناسه تأملی دیگه نداره و تردیدی نمی کنه که این خدا باید این کار رو بکنه. این باید هم باید چی بود؟ نه باید امر بر خداوند، باید از خداوند. یعنی چنین خدایی مگه میشه این کار رو نکنه؟ بعد در ادامهش می فهمد که و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، چیزهایی به شما آموزش داده که نه شما نه آبا اجدادتون نمی دونستین. بعد که این از طریق چیه؟ از طریق انسان، که انسان از مصلحت‌های خودش آگاه نیست، از خیلی چیزایی که باید بداند ولی در این حال نمی‌داند، پس لازمه که کسی براش بفرسته. در آیه بعدش می‌فهمد و هاذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی، این کتاب مبارکی است که نازل کردیم و کتاب‌های قبلی خودش را هم تصدیق می‌کنه. ولی تنذر ام القرى و من حولها، برای اینکه تو ای رسول اکرم ام القرا که مکه باشد را و اطراف مکه را انذار کنی. حالا این ام القرا اگر منظور از اون قرا جنس قریه باشه، یعنی ام القرا میشه مادر همه قریه ها، بن حولهاش میشه همه جهان، اگر منظور ام القرا اون قریه های خاص اطراف مکه باشه، شروع دعوت رو اشاره میکنه، کار نداریم رو بشه. والذین یؤمنون، حالا ادامش اینجوری میفهمد، والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به، یعنی کسی که ایمان به معاد داشته باشه قطعا ایمان به وحی و بعثت و رسالت خواهد داشت. این آیه ادامش از طریق حد وسط معاد میخواد اثبات ضرورت دین کنه. میگه کسی همونطور که اگه کسی مبدع را شناخت تردید نمیکنه، یقین میکنه که بعثت ضروریه، اگه کسی معاد رو هم شناخت تردید نخواهد کرد که دین ضروریه. اینم آیه دیگه ای. تو همین سوره میفرماید که افغیر الله ابتغی حکمن، غیر از خدا رو من حکم قرار بدم، جستجوی حکم غیر از خدا بکنم. و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، خداست که کتاب را بر شما به صورت تفصیل و جدا جدا و مشخص فرستاده. و الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. اینم یک آیه. از اینها روشن‌تر دو تا آیه است که یکیش تو سوره نساء، در سوره نساء که این جزء مهمترین آیات برای ضرورت بعثت، نه اینکه چون تو قرآن داره برهان اقامه میکنه، یعنی این آیه در خارج از قرآن هم بود یک دلیل عقلیه بر بعثته. اون آیه اینه، بعد از اینکه یه تعداد زیادی از انبیاء رو معرفی میفرماید، میفرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، بر تو وحی کردیم. بعد همینطور که بر انبیاء قبلی نوح و بعدیاش وحی کردیم، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، این که پشت سر هم یکی یکی انبیاء را میشمره، میخواد بگه این یک امر ضروریه، خاص یک زمانی دون زمان، یک منطقه دون منطقه، یک موقعیتی دون موقعیت دیگه ای نیست، همیشگیه، همه مکانیه، همه جاییه، همه زمانیه، باید حجت خدا در بین مردم باشه. توجه فرمودین؟ اینه که جای دیگه هم اینجوری میفهمن ثم ارسلنا رسلنا تترا، تترا یعنی وترا، پشت سر هم پیاپی، این یکی پشت سر اون یکی اومده. خب بعد میفهمد که بعد از این رسولان یه عده‌ای هستن که جریانشون رو برای شما گفتیم، عده زیادی هم هستش که نگفتیم. برای رسول ان قد قصصناهم علیک من قبل و رسول ان لم نقصصهم علیک، و کلم الله موسی تکلیما، و خدا با حضرت موسی به یک کلام خاصی صحبت کرد. بعد میفهمد رسولا مبشرین و منذرین، در حالی که اینها رسولانی بودند که بشارت میدادند و منذر بودن، مبشر و منذر بودن. خب این رسولان مبشر و منذر برای چی آمدن؟ که لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، برای این که بر خداوند برای مردم حجتی باقی نمونه، حجت تمام بشه. و کان الله عزیزا حکیما، و خداوند عزیز معدن عزت و حکمته. اینم توجهش بد نیست ها، که این آیه که از امهات و شاید مهمترین آیه در ضرورت بعثته و محکمترین محکم در ضرورت بعثته، چند تا حد وسط داره. این آیه خیلی آیه نکته خیزیه، اصلا اون چرا رسولان اینجوری آمده مبشر منذرین، چرا علی الله مقدم للناس، چرا مقدم آمده، خیلی آیه پیچیده ایه این آیه. کار نداریم، به اون نکات تفسیریش فعلا کار نداریم، ما هم کلیت مطلب رو ببینیم. قرآن اینجا چی میفرماد؟ میفرماد که این رسول برای این آمدن تا حجت دیگه تمام. یعنی گویی اگر رسول نیاد، چون ما دو تا رسول داریم، یک رسول باطنی که عقل باشه، یک رسول خارجی هم که پیغمبر اکرم باشه، پیامبران باشه، و یا عقل متصل داریم که همین عقل خودمون باشه، و عقل منفصلی داریم که رسولان باشن، کار نداریم. این دوتا با هم که باشن حجت تمام میشه. همونطور که اگر کسی مشکل بدنی جسمی چیزی داشته باشه، عقب افتاده ذهنی باشه، حجت براش تمام نمیشه و این روز قیامت حجت داره بر خدا، اگر عقل منفصلش هم نیاد و اون رسول خارجی و رسول بیرونی نیاد، گویی حجت تمام نمیشه. یعنی با عقل خودشون افراد میتونن بر خداوند حجت داشته باشن. این رو در سوره طه هم اشاره فرموده. در سوره طه اینجوری میفهمد، میفهمد خدایا ما با همین لسانه، میفهمد که ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی، یعنی قبل از این که بیانه بیاد سراغشون، دلیل بیاد سراغشون، قبلش به واسطه بدکاریشون عذابشون کنیم، که تو سوره اسراء هم دیشب خوندیم که فرمود که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. البته تو این آیه مفسرین و اصولیین شیعه خصوصا آمدن یه آیه رو به یک چاله ای انداختن، و اون این که چون این آیه در سیاق عذابهای دنیای امتهای سابقه است، گفتن که این آیه مربوط به عذاب امتهای پیشینه، اونم عذاب دنیاییشون نه عذاب اخرویشون. حالا بعدن آیه رو ملاحظه بکنید تو سوره اسراء. بنابراین این آیه شامل بحث عذاب اخروی و اثبات معاد، اثبات نبوت از طریق معاد نمیشه، که البته این حرف به اعتقاد ما چند تا خدشه داره، فعلا کار نداره. ما همون اعتقاد خودمون عرضه کردیم دیگه، که قرآن میفرماد که ما عذاب بکن نیستیم، عذاب کننده نیستیم، مگر اینکه حجت کاملا رسا بشود با آمدن رسولان، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. البته رسول هم قبلا عرض کردیم دیگه، رسول اعم از نبیه، میخواد پیغمبر باشه، میخواد هشدار دهندگان و کسایی که رسالت انذار جامعه را دارن باشه. خب اینجا میفهمد ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله، قبل از اینکه انبیا بیان، رسول بیان، اینها بخوایم عذابشون کنیم، چی میگن؟ به خدا اعتراض میکنن، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، و چرا پس برای ما یک پیغمبری نفرستادی؟ فنتبع آیاتک، که ما از آیات تو تبعیت کنیم. آیاتو به ما نشون میدادن، ما تبعیت میکردیم. من قبل ان نذل و نخزا، قبل از این که ما دچار ذلت و بیچارگی و اینا بشیم. بعد خدا هم روی این احتجاج اینا صحه میذاره، میگه حرف درستیه، به همین خاطر من رسولان را فرستادم. توجه فرمودین؟ حتی روز قیامتی که خداوند فرمود که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، که روز قیامت کسی حق حرف نداره، خدا حق حرف برای مجرمین هم قرار داده. بعضی از مجرمین میگن که قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، خدای چرا منو کور خلق کردی، من که کور محشور کردی، من که بینا بودم. بعدم خدا توضیحشو بهشون میده. تعجب فهمیدین؟ بنابراین اگر حجت داشته باشه که خداوند حرف زور بی حساب معاذ الله نمیزنه، اون حکیمه. بنابراین هر جا حکمت باشه، ولو بگین حکمت مجرم بخواد این حرف رو بزنه، میپذیره، میگه بنابراین چون این حرف حرف حسابه و طبق قاعده است، ما به این وقعی نهادیم و انبیا رو فرستادیم. خب پس اونجا مشابهش تو همین این مشابه همین آیه‌ای بود که داشتیم الان بحث میکردیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. بعد حالا این دلیلی که آورده مفسرین گفتن این لئلا یکون للناس علی الله حجه، تا به اینجا برسد که حجت تمام بشه، مردم بر خدا حجت نداشته باشن، اینها این به اصطلاح قایت چه کاریه؟ از حیث ادبی این علت است برای همون بشارت و انذار. میگه بشارت و انذار میدهند تا اینجوری نشود که مردم حجت بهشون تمام نشه، تا حجت تمام بشود. توجه فهمیدید؟ حالا این بشارت و انذار پس باید ببینیم به چیه تا بفهمیم که اونه که حجت را تمام میکنه. میگه بشارت و انذار میدهند تا حجت تمام بشه و دلیل به حد نصاب خودش برسد. اما بشارت و انذار به چی رو نفرموده تو اینجا؟ باید بگردیم ببینیم تو قرآن بشارت و انذار به چیه تا ببینیم چی حجت رو تمام میکنه. اگر این را یه مقداری بررسی کنیم، در اگر نوشته باشم، اولین انذار، انذار به توحیده. بفهمد که ان انذرو انه لا اله الا انا فاتقون. پس باید حد نصاب توحید بیان بشه. گرچه عقل میفهمه که خداوند هست و خداوند خالقه، اینا تا اینجا عقل میفهمه، به همین خاطره توجیه نداره. اگر کسی بگه هیچ پیغمبری هم نیامد من مشرک شدم، چون میفهمه این عالم به جای بنده دیگه، هیچ کس قبول نمی کنه که این منبر خودش ساخته شده باشه، چطور عالم را قبول کنه دیگه؟ قبلا بحثشو کردیم اینا رو. پس ولی اون حقایق خداشناسی، توحید، اسماء و صفات، اینا رو همه رو عقل به ابتداعا نمیفهمه. ببینید ما الان تو فلسفه، تو علم عرفان اینا رو داریم، با برهان هم ثابت کردن، ولی بعد از تابیده شدن مکرر در مکرر وحی، یعنی مثل خورشید راه رو نشون داده، عقل تو این مسیر حرکت کرده، و یعنی عقل ابتداعا که نمیفهمید اینا رو. توجه فهمیدین؟ ببینیم مثال بزنم. اگر که یه نفر بشنوه صدای پای رو، عقل میگه که یه کسایی دارن رد میشن از اینجا، اثر مؤثر داره، درست شد؟ بعد خصوصیاتشون رو چقدر میفهمه؟ که نمیفهمه که. منتها کسی که شاهد این صحنه بوده، اگر بگه که ضمناً یکی از اینا پاش میلنگید، ذهن ما رو فعال میکنه، میایم رد پاها رو نگاه میکنیم، میبینیم آره یه این طرف مثلا رد پاش بیشتر رفته تو زمین، اثر بیشتری گذاشته. ولی تا زمانی که ذهن نسبت به اون حقیقت فعال نشده، اصلا نمیتونه بفهمه. کاروان عقل بشری شما نگاه کنید، تازه اون حکمای قدیم، حکمای یونان هم اینا شاگردان انبیاء ابراهیمی بودن، ارسطو، افلاطون، اینا کم آدمایی نبودن، سقراط کم آدمی نبوده. شیخ اشراق میگه که من در یک گفتگوی، در یک حالت مکاشفه به خدمت ارسطو رسیدم، بعد وقتی که با ارسطو صحبت کردم، سوالامو مطرح کردم، بعدش گفتم که از مبرزین اسلامیین گفتگو کردم، از فلاسفه اسلام، فارابی، ابن سینا اینا. بعد ارسطو گفت نه، اینا یه هزارم افلاطون هم نبودن. بعد ایشون میگه که من یه مقدار اینجوری که گفت، بعد از عرفا چند تاشون رو ذکر کردم، تا گفتن گل از گلش چه، گفت آره اینا به حکمت، به جوهره حکمت اینا رسیدن. یعنی اون حکمای سابق هم اینا رو از تو جیبشون در نیاوردن، اینا سر سفره معارف انبیاء حضرت ابراهیم و شاگردان حضرت ابراهیم نشستن حکمایین. بعضی از اساتید ما میگفتن بعضی از اساتیدمون شبهای جمعه برای ارسطو فاتحه میخونن. اینا کسایی بودن که در اوج زمانی که یه عده افراد مقابل اندیشه توحید، اندیشه خداگرایی، اون وقت آتیستای اون زمان بودن، اینا به شدت تبلیغ میکردن، اینا سنگردار توحید بودن، اثبات خدا کردن. ارسطو که کم آدمی نیست، آقای امام صادق علیه السلام ازش یاد کرده، به عظمت هم یاد کرده. به هر صورت تازه همونا هم سر سفره انبیاء ابراهیمی نشستن، اما وقتی که حکمت اونها، فلسفه اونها رو نگاه میکنیم، چقدر ابتدایی، صد تا مسئله اگر داشته باشه تو اون حکمتشون، هم کمیتش کم و هم کیفیتش نه چندان عمیق. بعد آمد معارف اسلامی هی مطرح شد، هم حکما روش کار کردن. قرآن گفت ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و خود انسان فاصله شده. آدم ببینید وقتی که دوتا چیز باشه بین این و این، بین این دوتا انگشت من، خب این انگشت فاصله میشه، معنا داره. بین دوتا چیز حد فاصل معنا داره، بین یک چیز و خودش یعنی چی فاصله؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلبش یعنی خودش، یعنی بین خودش و خودش فاصله شده. خب یعنی چی فاصله؟ این تأمل و تعمق روی این آیات بوده که مثلا فرض بفهمید که جناب صدر المتعلهین را به اینجا رسونده که بله، این داره حقیقت عمیقی را از رابطه خلق و خالق بیان میکنه، که خالق تمام هستی مخلوق را پر کرده، رابطهش رابطه فقر محضه، عین الفقره. ببینید شما یک کاموا، با این کاموا یه لباس ببافین توش گل و نمیدونم برگ و درخت و اینا درست کن، اونجا چی میبینین؟ گل هست، برگ، درخت، ولی بین اون گل و خودش رو چی پر کرده؟ کاموا پر کرده. درست شد؟ روی این پرده سینما شما یک مجموعه ای از موجودات میبینید، آدم و اسب و بزرگ و کوچک و شمشیر و دندم، ولی همه رو بین اون اسب و خودش رو چی پر کرده؟ نور. چیزی جز نوره؟ نور، نور و سماوات و الارض، سماوات و الارض را پر کرده و بین همه اشیا هست. این که قبل از خودش هست، بعد از خودش هست، فاصله خودش رو اون پر کرده، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. اینایی که امروز اینقدر قنا داره حکمت و عرفان ما، به خاطر صرف عقل عقلا نبوده که، نور وحی تابیده از طرفی، این هی افراد رو به تأمل واداشته چی میخواد بگه خدا. مثل همون که مثلا به ما مثلا یه تنبهی بده که یکی از اینا پاهاش مثلا میلنگیده. از اون طرف سیر و سلوک مستقیم اهل معرفت بود، رفت میگه من دارم میبینم عالم دیگه غیر از این عالم هست. تا 7-8 قرن قبل عالمی به نام عالم برزخ اصلا قبول نداشتن حکما. شیخ اشراق اولین کسیه که گفت عالم برزخ هست. بعد میگه من چجوری بگم نیست، در حالی که خودم بارها رفتم اونجا. الان ما با یک حجمی از کتاب ها مواجهیم، این حجم حاصله تأملات روی معارفیه که عرض شده، پس بشارت به توحید و انذار به توحید، این یک. دومین عامل، دومین چیزی که بشارت و انذار بهش داده میشه که بیشترین حجم رو هم داره، بحث معاده. بعضی از آیات میفرماد به توحید و معاد قرآن تذکر میده، مثل سوره احقاف که میفرماد که از انذر قومه بالاحقاف. پس یک معنا بحث توحید، انذار به تو، انذار یعنی هشدار دادن نسبت به توحید، و اما نسبت به دومیش بحث معاده که از توحید باز بیشتره، این دیگه خیلی فراوانه. مثلا در سوره کهف اینجوری میفرماد الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمدلله که این کتاب را خدا نازل کرد، یکی از بزرگترین مصادیقی که آدم باید سر به سجده بذاره. نمیدونم شما تا حالا چقدر شکر کردین که خدا به ما قرآن داده، تعجب فهمیدین؟ قابل قیاس با آب و نون. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، و این خدا را شکر که در این کتاب هیچ کج و موجی قرار نداده. قیمن لیون، نه خودش کج نیست، راسته و راست کننده است، قیم است، استوار میکنه نفوس رو. قیمن لیون زر بعثن شدیدن من لدون، انذار میکند نسبت به چی؟ عذاب شدیدی که از جانب خدا برای. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحین صالحات ان لهم اجرا حسنا، که ما کسی نفیه ابدا، در اون اجر حسن هم مکس ابدی دارند. پس بشارت و انذار نسبت به معاد، این دیگه خیلی زیاده. در سوره انعام هست، در سوره غافر هست. مثلا در سوره انعام اینجور میفهمند، در سوره انعام آیه 130 میفهمند یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، با ملاقات شدن با این روز با عظمت با شما گفتگو نکردن، شما رو هشدار ندادن؟ قالوا شهدنا على انفسنا. سوره نوح همین، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم العذاب الیم، اگه اشتباه نخونده باشم. سوره نبأ همینه، خیلی زیاده دیگه. انذار به معاد بیشترین انذاریه که حجم آیات قرآن را پر کرده. بفهمد که انا انذرناکم عذابا غریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. آیه 44 سوره ابراهیم، آیه 36 سوره قمر، آیه 40 سوره، آیه 14 سوره لیل، آیه 13 سوره فصلت، آیه 39 سوره مریم، آیه 18 سوره غافر، آیه 7 سوره شورا، آیه 15 سوره غافر. اینا همه اشاره به چی داره؟ اشاره به این بحث این داره که انذار به معاد رکن مهمیه در انذار. حجم انذار از انذار به معادم بیشتر از توحیده، به خاطر اینکه انذار به معاده که انسان رو تکون میده. توجه فهمیدین؟ یعنی بالاخره آدم یک ابدیتی داره بی نهایت تمام نشدنی. واقعا ما معاد رو باور نکردیم، ما شوخی گرفتیم معاد رو. باور کنه آدم عوض میشه، اصلا کلن آدم خدا رو باور کنه عوض میشه، معاد رو باور کنه عوض میشه. دیدیم ما کسایی رو اینجوری. یه وقتی گفتن یه کاسبی است در تهران، در یه گوشه ای از تهران، که ایشون شنیده که جنساشو به قیمت خرید بده، بعد خدا چیز میکنه، خدا روزی بهش میده. باور میکنین شما؟ اینقدر عجیبه، ما خواستیم بریم ببینیمش، که البته نشدم که بریم. خدا میگه از کجا میخوره؟ این هرچی جنس داره داره به قیمت خرید میده. خب مغازش هم که اجاره داره، یا مثلا اگه از خودش باشه، آب، برق، گاز، تلفن، هزینه ها، اگه شاگردی داشته باشه. ما توفیق نشد ایشونو ببینیم. بعد تو همین چیزا بودیم، تو همین موقعیت ها بودیم. بعدها البته یه طلبه که ما اینو دیدیم، از دو سه جا درآمده کوچیک کوچیک که داشت، یه وقتی این گفتش که من خواستم خدا را امتحان کنم. خدا میگه من کفیل روزی هم دیگه، این بنده دیدم ها، از کسی نقل نمی کنه. ایشون حقوقش حدود 800 تومن، به پول الان 800 تومن یک تومن، تو دو سه تا کارت میریختن، یکی همین یارانه ها، یکی دو تا هم شهری هایی که از طلبگی میگرفت، همش با هم زیر یک تومن میشد. بعد این دو سه تا کارتش را یک کسایی رو بهش مراجعه کرده بودن که از خودش گرفتارتر بودن، گفت خدای من این کار رو میکنم. اون داستان امیرالمومنین هست، یه درهم داشتن، آمدن بیرون، زن و بچهشون سه روز هیچی نخورده بودن. بعد آمدن بیرون سر زور تو هوای داغ، دیدن که عمار تو کوچه داره این ور اون ور میشه تو خیابون. علیه دیگه آمد گفت عمار این وقت زور برو خونه استراحت کن تو آفتاب 60 درجه. گفت من برم خونه شرمنده زن و بچه‌م، دو سه روز هیچی نخوردن. بعد حضرت امیر این یه درهم یا یه دیناری که داشتن دادن به عمار. ایشون میگفتش که من دیدم دو سه نفر هستن هم با تقوان هم در مسیرن هم از من گرفتارتر. اون دو سه نفر در فواصل بهش مراجعه کرده بود، این کارتاشو داده بود به اونا، همه ای کارتاشو، یعنی ورودیاش صفر بود. بعد یه وقتی یه سیدی بهش مراجعه کرده بود، گفته بود که آقا من دیگه به گدایی افتادم، آدم محترم و آبرومندی هم بود. بعد ایشون میگوتش که من رفتم دم این سوپری محل، چون دیگه کارتی چیزی نداشتم. گفتم ایشون تا مای 300 تومن آمد خرید کرد با من حساب کن، یعنی من های 300 تومن در ماه در آمده ایشون بود. قسم میخورد و بنده دیدم که گفت خداوند از اون زمان وضع مالی من را بهتر کرد. حالا شما میتونید باور کنید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. البته شما این کار نکنین ها، نمی کنین هم، من نکنین، چون اون فرمولای خاص میخواد، باید فرد در اون سطح از اعتقاد باشه، نباشه بعد این کارو میکنه بعدا از خدا شاکی میشه، یعنی خسارت دنیا و آخره میشه. اگه آدم در حدی نباشه بال رو برداره، بعد باید خودشو سرزنش کنه. فقط ما فعلا باید همین زندگی خودمون داشته باشیم، هم واجبات انجام بدیم، مستحبات هم اگه تونستیم خورد خورد انجام بدیم تا خدا راه باز کنه. ولی واقعا اگر کسی این انذار به توحید به جانش بشینه، قواعد زندگیش عوض میشه، همینطور انذار به معاد. خیلی این مسئله معاد که حد وسط قرار گرفته باشه، جاهای دیگه هم هست، همینطور که خداوند فقط شهه تو ادامه همین آیه سوره نساء میفهمد که بعد از اینکه میفهمد بر مردم حجتی باقی نمونه، پس چی شد؟ مبش بشارت و انذار میدن تا حجت باقی نماند بر مردم و حجت بر همه تمام بشه. برای این کی حجت تمام میشه؟ که وقتی که توحید مطرح بشه، معاد مطرح بشه. خب پس میتونه حد بهترین حد وسط قرار بگیره برای اثبات نبوت و دین. ما اینا رو گفتیم، براهینش یکی دو جلسه بیشتر کار نداره، همین مقدماتش مهم بود. تو آیه بعدش اینجوری میفهمه، لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله به علمه، خود خدا شهادت میده بر این که بر تو چه نازل کرده. این شهادت شهادته، نه این که خدا میداند، شهادت میده یعنی الان خودش یک دلیله، چون شهادت میدهد به معنی این که خدا میدونه که این دلیل نشد، که مثل این که معنی بگم من پیغمبرم، شما بگم به چه دلیل، بگم خدا شهاده است، یعنی خدا میدانه. خدا شهادت میده یعنی یک دلیله، اینجا همونطور که خدا شهادت میدهد که واحد است، شهد الله انه لا اله الا هو، خدا شاهد است که خدا واحد است. چجوری؟ میگه اگر خدا رو در نظر بگیری که وجود نامتناهیه، نامتناهی وجودش شهادت میده با وجودش که دو بردار نیست. خدا رو نشناختی اگه میگی دوتا داره، کنارش چیزی است. نامتناهی جا برای غیر نمیذاره. وجود بی نهایت معلومه که واحده، خود وجودش شهادت میده به وحدانیتش. توجه فهمیدین؟ حالا این روشن، همین وجود شهادت میده به اینکه انزال کتب و ارسال رسول کرده. برهانش که چجوری خدا شهادت میده با حد وسط وجود حق تعالی و شهادت حق تعالی بعدن انشاءالله. در آیات دیگه هم داریم که والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون به، کسایی که ایمان به آخرت دارن، هم از حیث علمی هم از حیث عملی ایمان به انبیا دارن. توجه فهمیدین؟ یعنی کسی که بگه معادی هست، آخرتی هست، قطعا داد میزنه که من دنبال کسی میگردم که منو به جای رهنمون بشه که نه ازش خبر دارم، نه تجربه ای دارم، نه کسی رفته خبر برای من بیاره، نه امکان خبرگیری ازش هست، نمیدونم چی اونجا مفیده برام، نمیدونم چی اونجا مضره، از طرفی بی نهایت هم هست، تمام شدنی هم نیست، کیفیتش هم فوق العاده است، و همه اینجا در مقابل اونجا مثل یک چشم هم زدنه. شما فرض کنید تمام دنیا الان که ما تو متن دنیا هستیم اینو نمیفهمیم آخه، ولی وقتی که از این دنیا رفتیم بعد بفهمیم که عجب، یه سر سوزن بود، نیم ساعت بود، نیم ساعت شما رو شلاق بزنن، بعد به شما بگن که نیم ساعت هم نه، دو دقیقه، یه دقیقه، سی ثانیه، یک ثانیه. تازه یک ثانیه که گفتم این حرف دقیقی نیست. اونایی که ریاضی خوندن میدونن دیگه، هر عددی تقسیم بر بی نهایت چی میشه؟ صفر میشه. صفر دنیا به آخرت. آخرت کمن و کیفن بی نهایته، خالدین فیها ابدن. این کمیتش، کیفیتش هم همید، شدتش نامتناهیه. تجربه فهمیدین؟ حالا ما با تسامح خیلی ارفاق میکنیم، مقدار دنیا رو میگیم یک ثانیه، یک ثانیه به یک عمر. بگن یک ثانیه ما میخوایم مثلا شما رو اذیت کنیم، یک دقیقه شما رو اذیت کنیم، اصلا میخوایم اذیت کنیم، ولی یک عمر چک سفید، امضا، باغ، خونه، ماشین، امکانات، هرچی بخواین، هرچی بخواین بشه. لهم ما یشاؤون فیها، ترجمه فهمیدین؟ بعد آدم به استقبال این نمیره؟ بعدم وقتی نگاه میکنم این اذیتش هم اذیت نبود، اصلا اذیت نبود. بعد یکم که بیشتر میرم این اصلا تکلیف نبود، یکم جلوتر میرم این عجب لذتی بود. لذت ببر، بعدم برو بی نهایت لذت ببر. خب این از حیث علمی اگر کسی معاد رو باور کنه. از حیث عملی هم هر چقدر معاد باور باشه، عملش در راستای اطاعت از انبیا خیلی قوی تر میشه، شدید تر میشه، بیشتر میشه. درجه فهمید؟ خب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما یه مقداری این تقصیر ما هم بود، این شبا حالا تقصیر بود یا قصور بود هرچی بود، یه مقدار از رفتیم توی وادی اهل البیت و اینها و الا بحثو تموم میکردیم توی این دهه. حالا براهینش موند انشالله. براهین گفتیم که براهین تو چه فضاییه؟ با استفاده از حد وسط خدا، یک. دو، معاد. سه، انسان. با این موارد بعد اون وقت آدم میتونه برهاناشو راحت تر بفهمه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا نتوسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. شما با حضرت صدیقه طاهره هرچی میتونید خودتون رو نزدیک کنید. دیگه لازم نیستش که آدم خیلی هم دنبال آداب و ترتیب و اینا باشه، همون مقدار که واقعا احساس فرزندی مادری داشته باشه به این وجود عظیم، عظیم القدر، محیر العقول، انبیا و اولیا نشناختنش، هر چقدر انسان بهش نزدیک بشه پاک میشه. به انا قد تهرنا به ولایتک، یه مقدار آدم نزدیک بشه به حضرت، اصلا معضلاتش، مشکلاتش حل میشه. نه اینکه حل بیرونی بشه، حل میشه، شسته میشه، میره. و از همه مهمتر معضلات روحی روانی انسان، ناپاکی آدم، رذایل اخلاقی، اکسیر خدا گذاشته تو این عالم برای ما. یعنی اینا، این خانواده ببینین یه آب خوش از گلوشون پایین نرفت، یه آب خوش. آدم نمیتونه تجسم کنه. تو خونه خودشون امنیت نداشتن. اینا چجور اسرار از هستی خدا فرستاده، یه دونشون تشییع جنازه نشده. حضرت صدیقه شب دفن شد، امیرالمؤمنین شب دفن شد. تشییع نشدن اینا. رسول اکرم تشییع نشد، مردم تو سقیفه بود. تو اینا یک امام حسن تشییع شد که کاش که اونم تشییع نمی شد. امام حسین این خمسه طیبه اینه وضعیتش. بعد اینا آمدن غمها رو به جان خریدن، نمیدونم چه ظرفیتی بوده چه عشقی بوده، برای اینکه بنده و شما راه پیدا کنیم به مقصود برسیم. و انا قد طهرنا به ولایتک، پیغمبری که یک عمر غمخوار امتش بود، روی کبود زهرا اجر نبوتش بود. ای خاک بر سر من، مردم شدن دشمن، بابانی که قرآن درس محبتش بود. قرآن فرمود که شما اجر رسالت مودت اینها باشه دیگه. زهرا که بر نمازش حق افتخار می کرد، بی حرمتی امت اجر عبادتش بود. جان داد مخفیانه، تشییع شد شبانه، بیت الولایه او دار و شهادتش بود. با هیچ کس نمی گفت از درد خیش، اما دیوار و در کتاب ذکر مصیبتش بود. تا وقت مرگ پنهان کرد از علی غمش را، بعد از شهادتش هم دستش به صورتش بود. غمهای آن شهید ناگفته ماند، اما حمل جنازه او فریاد غربتش بود. با آنکه مخفیانه تشییع شد شبانه، لبخند زد به تابوت، این درس اسمتش بود. آن پای تا به سر نور، رو می گرفت از کور، نیلی چرا ز سیلی خورشید طلعتش بود. شب بر سر مزارش مولا چو شم می سوخت، روز آفتاب سوزان زوار تربتش بود.